شب بسیار خوبی رو براتون آرزو مندیم. از پخش رادیو فرهنگ، بخش شبانگاهی برنامه ها در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه اعزامی از بهشت باشید.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ
یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین، 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت،
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به برنامه اعزامی از بهشت خوش آمدین. افتخار این رو دارم که در یک برنامه دیگه از برنامه‌های اعزامی از بهشت در خدمت شما باشم. من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، در خدمت یکی دیگر از بانوان محترمی هستم که تجربه مستقیم حضور در دفاع مقدس رو داشتن، حالا چه به عنوان امدادگر چه در مشاغل دیگری که حالا انشالله با ایشون صحبت میکنیم، ببینیم که دقیقا ایشون در مناطق جنگی چه مسئولیت‌هایی داشتن، چه کارهایی انجام دادن، چه خدماتی رو انجام دادن و الان چه کار میکنن. مهمان برنامه اعزامی از بهشت سرکار خانم احمدی هستن که گفتگوی من رو تا لحظاتی دیگه با ایشون خواهید شنید. خانم احمدی، خیلی خوش آمدین به برنامه اعزامی از بهشت و سلامی دوباره عرض میکنم خدمتتون.
سپاسگزارم. به نام خداوند مهربانی ها، به نام خداوندی که دوست داره صلح نه جنگ، و ما هم آغاز کننده جنگ نبودیم و در واقع مقاومت کردیم، 8 سال مقاومت.
بله.
بنده هم سلام عرض میکنم، هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
قسمت دوم.
خانم احمدی، خیلی خوش آمدین به برنامه اعزامی از بهشت و بفرمین که سالی که جنگ شروع شد، روزی که اصلا جنگ شروع شد، شما چه فکری میکردین؟
البته جنگ برای، حالا جنگ با عراق سال 59 اتفاق افتاد، 31 شهریور 59 اتفاق افتاد، ولی از سال 58 جنگ ما شروع شده بود. جنگ داخلی بود دیگه، تو منطقه کردستان. بله. حالا اونم به جهت اون موقعیت استراتژی اونجا که دشمن میتونست تجمع خوبی رو اونجا داشته باشه، جنگ رو از اونجا شروع کردن و این جنبه جوش های مرزی رو بعضن هی اطلاع میدادن که توی مرز خبرهاییه. بله، قبل از همون 31 شهریور 59 احتمال خیلی قوی رو میدادیم که جنگ شروع بشه، ولی اینکه حالا چه روزی شروع بشه رو نمیدونستیم و احتمالش،
یعنی جنگ با عراق رو
حدس زدیم. بله، چون عراق قبلش یه سری مثلا سنگربندی کرده بود، تجهیزات نظامی پیاده کرده بود تو مرزا، این احتمال وجود داشت، ولی خب از طرف ایرانی که هیچ حرکتی نمیشد، که آغازگر جنگ هم اونا بودن دیگه.
بله.
که علنا روز 31 شهریور آغاز گره جنگ شدن. من میخوام یه چیز رو بگم خدمتون، انقلاب ما یه انقلاب واقعا نوپا بود. برای امروزی هامون دلم میخواد بدونن که الان ما خب خیلی امکانات، خیلی تجهیزات، خیلی تکنیک، خیلی چیزها رو الان داریم که اون موقع اصلا هیچ کدوم از اینا رو نداشت. هیچ تجربه نظامی نداشت به جز یک ارتشی که حالا ملحق شده بود به مردم و حالا اون ارتش هم به اصطلاح سابقه جنگیدن اصلا نداشت. بعدم خب، جنگ ما جنگ با عراق نبود، جنگ ما جنگ با دنیا بود.
بله، ظاهرش این بود که با جنگ، ولی خب به هر حال عراق داشت حمایت می‌شد از طرف خیلی از کشورها از جمله آمریکا که در واقع بزرگترینشون بود.
اونا مثلا برنامه‌ریزی کرده بودن که تو همون پاییز سال 59 تهران رو مثلا فتح کنن.
بله.
برنامه‌ریزی به این شکل بود.
در حدی کمک انجام شد که در واقع صدام انتظار داشت که سه روزه تهران رو بگیره. بله. میگفت من سه روزه تهران رو. ولی خب چی شد که در واقع این اتفاق نیفتاد و چی شد که با توجه به همین مطلبی شما میفرمایین، با توجه به اینکه اصلا آمادگی وجود نداشت، آمادگی نظامی وجود نداشت، حتی ما منتظر چه این اتفاقی نبودیم، ولی تونستیم 8 سال مقاومت کنیم و در نهایت شکست نخوریم.
و ما دشمنان داخلی هم داشتیم. ببینید اون موقع رئیس جمهور اون بنی صدر بود، بنی صدر کاملا همگام با اونوریا بود. میخوام بگم اون موقع بنی صدر فرمانده کل قوا بود و سلاح در اختیار بچه ها قرار نمیداد. اصلا علت این که خرمشهر سقوط کرد بنی صدر بود علتش. و بچه های حالا خیلی از کتاب های اون زمان رو شاید مطالعه کرده باشین، مردم عزیزمون حتما مطالعه کردن که چقدر سخت مقاومت کردن بچه های خرمشهر، بدون سلاح مقاومت کردن، حتی زن و بچه ها هم داشتن مقاومت میکردن، نهایتا منجر به سقوط خرمشهر شد. علتش بنی صدر بود. میخوام بگم یعنی این عوامل هم موقع دست به دست هم داده بودن. ولی شما سوال کردین که چه چیزی باعث شد که ما تونستیم فائق بیاییم به این مشکلات.
میخوام از نگاه خودتونی رو بگیم.
از نگاه من همون همدلی، اتحاد، یکرنگی، مطیع رهبر بودن، گوش به فرمان رهبر بودن، همه گوش به فرمان امام بودن و صحبت‌های امام رو ریز به ریزش رو رصد می‌کردن و کسانی که اهل تحلیل درست بودن تحلیل می‌کردن و مردم گوش می‌کردن. امام خیلی رو اتحاد بحث داشت و همیشه این رو گوش زد می‌کرد که مردم اتحاد داشته باشن. اون اتحاد و یکرنگی مردم و همدلی مردم و گوش به فرمان بودن مردم باعث شد که تونستن مقاومت رو پیروز بشن. الان هم اگر واقعا مردم گوش به فرمان رهبر باشن و صحبت‌های امام رو، مقام معظم رهبری رو گوش بدن، قطعا به خیلی از مشکلات فائق میان.
درست. خب خانم احمدی، تا الان ما به یک کلیتی رسیدیم و در مورد کلیت جامعه اون روز صحبت کردیم، ولی میخوام دقیقا بریم سراغ خاطرات خود شما و ببینم که با توجه به این که زمانی که جنگ شروع شد شما دیگه حالا یک خانم متأهل حدودا 17 ساله بودین و در تهران هم زندگی میکردین، روزی که آژیر قرمز رو زدن و حمله نظامی به ایران رسما شروع شد، شما اون روز رو یادتون هست؟ در چه حالی بودین؟ چه کار میکردین؟ این خبر رو چطور شنیدین و چه احساسی داشتین؟
بله دقیقا خاطرم هست. من اون موقع بسیجی بودم. از بعد به تشکیل بسیج من وارد بسیج شدم و همون روز ما بلافاصله دوستانمون رو جمع کردیم و یک جلسه رو گذاشتیم. البته هیچ شناختی از جنگ، از آژیر قرمز، از نمیدونم، هیچ شناختی از این موضوعات واقعا نداشتیم، ولی نشستیم گفتیم حالا باید چه کار کرد. و همین جلسات ادامه پیدا کرد. ادامه پیدا کردن این جلسات منجر به این شد که خب ما باید یک ستاد پشتیبانی تشکیل بدیم که این ستاد پشتیبانی بتونه جبهه و جنگ رو پشتیبانی کنه. هیچ وقت توی رسانه ها مطرح نشده. واقعا ستادهای پشتیبانی رو خانم ها میچرخوندن.
بله.
و اگر نبودن این ستادهای پشتیبانی، شاید اون پشتیبانی جبهه هم به خوبی انجام نمیشد. پشتیبانی ستادهای پشتیبانی فقط این نبود که حالا شربت درست کنن، فقط اینا نبود. ما توی ستاد پشتیبانی بخش اعظم فعالیت من برمیگرده به همون ستادهای پشتیبانی. خب. چون من خب جنگ که شروع شد یه بچه داشتم، سال 61 دومین بچه‌ام به دنیا اومد، بچه داشتم، برام مقدور نبود که به اصطلاح توی منطقه حضور داشته باشم. ولی خب با همون بچه هامون رو می آوردیم توی ستاد پشتیبانی. ما بچه هامون هم کار میکردن تو ستاد پشتیبانی. مثلا ما لباس فرمای سربازی رو، همین لباس خاکی ها رو میدوختیم. اون در جیبا رو که میخواستیم برگردونیم، واقعا نیرو احتیاج داشتیم برای برگردوندن این در جیبا. بچه هامون، همین خانوما بچه هاشون رو میوردن توی فضای بچه ها میشستن و در این جیبا رو بچه ها برمیگردوندن. یعنی بچه هام کار میکردن، خیلی هم علاقه داشتن، دوست داشتن. اگر یه زمانی مثلا خود من فرصت نداشتم برم، بچه ها پیگیر بودن کی میریم.
بله.
بچه هم علاقه داشتن. توی ستادهای پشتیبانی مثلا ما بنابرای حالا عملیات هایی که قرار بود انجام بشه، قبلش نیازهای جبهه به ما اعلام می شد که چه نیازهایی حالا هست. حالا لباس فرم بود، لباس زیر بود، جمع‌آوری کمک های مرمی برای مناطق بود، درست کردن ترشی بود، مربا بود، نمیدونم شربت بود، همه سازماندهیش، بسته‌بندیش، ارسالش. موقع اعزام ها وقتی که از محله ها اعزام برای جبهه بود، حالا برای اینکه شور و هیجان بهتری رو بین وسلا رزمنده ها ایجاد کنن، اکثر مادرایی که توی ستاد پشتیبانی های ما کار میکردن کارهای حماسی انجام میدادن، آش درست میکردن، برای اینا پخش میکردن، از زیر قرآن ردشون میکردن. یعنی باید برای جنگیدن به این جوان ها بدن رو مادرها واقعا احیا میکردن.
منظورتون از کارهای حماسی چیه؟
همین دیگه، آش میپختن، صلوات میفرستادن، بچه ها رو مثلا تشویق میکردن، از زیر قرآن ردشون میکردن، یه سری حرکت های اینجوری موقع اعزام. مثلا اتوبوس هایی که حالا تو محل از محله ها اعزام میشدن دیگه، از جلوی مثلا پایگاه های بسیج اعزام میشدن، مادرها این حرکت ها رو قبلش داشتن برای بدرقه این بچه ها به جبهه. اینا کارهای ستاد پشتیبانی بود که
معمولا توی هر پایگاه بسیج زنانی جمع میشدن که مال همون محله بودن.
بله بله.
از محله
اون تو ستاد پشتیبانی ها زیر نظر بسیج مرکز کاملا سازماندهی شده بود، درست مردمی بود، ولی باید اون نظم و نظام خاص خودش رو هم داشت که بتونه به موقع اون چیزی که
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
عزیزانی که علاقه‌مند مشارکت در برنامه چهارباخ هستن، از همکنون میتونن با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرن برای برنامه خودشون، برنامه چهارباخ که ساعت 24 پخش خواهد شد، شعر بخونن. Thank you. خب در این فرصت به اتفاق شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ خواهیم بود به مدت 12 دقیقه و 30 ثانیه که کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بسیج یک حرکت منظم و سازمان یافته اجتماعی است که با توجه به فرهنگ هر جامعه در شرایط خاصی مانند جنگ، حوادث غیر مترقبه و حتی در زمان صلح و آرامش به صورت آماده باش به وجود می آید. در جامعه ما نیز بسیج یک نهاد اجتماعی است، نهادی که با هدف پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی به وجود آمده است. در این برنامه از تاریخچه پیدایش این نهاد مردمی می شنویم. در فرهنگ دهخدا بسیج در لغت به معنای سامان، عزم و اراده، آماده سفر شدن و آماده ساختن نیروهای نظامی یک کشور برای جنگ است. در دوران صدر اسلام به هنگام حمله کفار و منافقین علیه مسلمانان، زمانی که فرمان تشکیل نیروی مبارز علیه آنها داده میشد، مسلمانان داوطلبانه در مساجد گرد هم می آمدند تا توان خود را از نظر نیروی انسانی و تجهیزات نظامی برای مقابله با دشمنان اسلام بسیج کنند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این باره چنین می فرمایند: قضیه بسیج همان مسئله است که در صدر اسلام بوده است. این مسئله جدید نیست، در اسلام سابقه داشته است و چون مقصد ما اسلام است، باید هر جوانی یک نیرو باشد برای دفاع از اسلام و همه مردم و هر کسی در هر شغلی که است مهیا باشد برای جلوگیری از کفر و هجوم بیگانگان. در طول تاریخ اسلام و ایران همواره دشمنان سعی کردند به شیوه های گوناگون از پیشرفت و ترقی مسلمانان جلوگیری کنند. انقلاب اسلامی ایران که الهام گرفته از اسلام ناب محمدی بوده، از نخستین روزهای پیروزی با توطئه های گسترده و سازمان یافته دشمنان اسلام روبرو شد. عظمت اهداف انقلاب و گستردگی توطئه های دشمن ایجاب می کرد که از انقلاب اسلامی و ارزش ها و هدف های آن دفاع شود. بنابراین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درون اقشار میلیونی به طور خود جوش حرکتی در جهت حفظ دستاوردهای انقلاب به وجود آمد و بسیج در دو مرحله شکل گرفت. در اولین مرحله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حرکتی فرهنگی رخ داد که در جهت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی بود. در این مسیر ارگان‌ها و هسته‌های انقلابی نظیر سپاه و کمیته‌های انقلاب تشکیل شد که نقش مردم در این حرکت و تلاش چشمگیر و مؤثر بود. بعد از رشد این نهادها مردم به این فکر افتادند که باید برای کسب آمادگی در مقابله با دشمنان انقلاب آموزش‌های رزم نظامی را ببینند و حرکتی به نام بسیج در پایگاه‌ها و مساجد به وجود آمد. مرحله دوم همزمان با تصرف جاسوسخانه آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود. از آنجا که آمریکا برای نجات خود از وضعیت موجود به توطئه‌های علیه جمهوری اسلامی مانند حمله طبس یا ترور شخصیت‌های اسلامی و کودتا دست زد، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در آذر ماه 1358 دستور تشکیل ارتش 20 میلیونی را صادر کردند. در این فرمان حرکت‌هایی را که به نام بسیج در جامعه مطرح بود تصریح کرده و انسجام بخشیدند. از آن تاریخ بود که مسئولین به این فکر افتادند که سازمانی به نیروهای موجود در جامعه بدهند و در پی فرمان امام زن و مرد، پیر و جوان عاشقانه فرمان رهبرشان را لبیک گفتند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در اساسنامه بسیج مستضعفین بسیج را به این صورت تعریف کردند: بسیج نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و جهاد در راه خدا و گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و همچنین کمک به مردم هنگام بروز بلا و حوادث غیر مترقبه می باشد. از اینجا بود که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه درباره هدف از تشکیل بسیج چنین فرمودند: مملکت اسلامی باید همه اش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد. به این ترتیب اصلی ترین مسئله بسیج به کارگیری نیروهای مردمی در مأموریت‌های محوله با توجه به شرایط سنی بسیجیان است. تشکیلات بسیج به سبب ساخت مردمی از یک طرف و گستردگی آن از طرف دیگر باید طوری تنظیم باشد که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ بتواند کارایی لازم را داشته باشد. در حقیقت دفاع از مقدسات و ایدئولوژی اسلام ایجاب می کند که در مقابل خطراتی که آن را تهدید می کند به گونه ای منطقی و شیوه ای صحیح برخورد کرد. امام خمینی نیز درباره اهمیت و ضرورت تشکیل بسیج فرمودند: دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی امری است که در مواقع خطر تکلیف شرعی، الهی و ملی است و بر تمام قشرها و گروهها واجب است. در سفارشات اولیای اسلام نیز بر آماده بودن برای خطرات احتمالی بسیار تأکید شده است. همچنین اصل پیشگیری ایجاب می کند که امت اسلامی برای مقابله با هر گونه خطر احتمالی از سوی دشمنان اسلام در آماده باش کامل به سر برده و آمادگی دفاعی برای هر گونه خطری که اسلام را به مخاطره افکند را داشته باشند. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان. برنامه های رادیو فرهنگ در سراسر ایران در طول 24 ساعت روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز قابل شنیدنه.